رادیو فرهنگ.
با برنامه صف کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه سفکلاج برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه سفکلاج. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه سفکلاج. سفکلاج شماره 131 هست که در خدمت ما هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی در خدمتون هستم با خبرهای بسیار ویژه از ایران بحران زدمون، از اراجیف روحانی تا کرونا، از کرونا تا واریزی ابتدایی نمایندگان مجلس خیلی ناقابل 231 میلیون تومان، تا آنتیک های هفته و خبرهای بسیار ویژه‌ای که در طول برنامه میشنوید و میبینید. با من باشید با برنامه 131 صفحه کلاچ. خودتون رو دوست داشته باشین، عاشق خودتون باشین، صبح به صبح دستاتون رو ناز کنین، بگین مرسی که این همه به من خدمت میکنین، مرسی از این پاهایی که من رو راه میبرین، مرسی از این بدنی که روح من تو خودت نگه داشتی. اگه خودتون رو دوست نداشته باشین نمیتونین دیگران دوست داشته باشین. اگه به خودتون احترام نذارین نمیتونین به دیگران احترام بذارین. پس بیایم از خودمون شروع کنیم، قبول کنیم که انسان میتونه نقصهای زیادی داشته باشه، اما به نقصاتون فکر نکنید، به بخشای خوبتون فکر کنید، به اونچه که بلدین، به هنرتون، به اعتقادتون، به فکرتون، و از اونجا به بعد شروع کنید خودتون رو دوست داشتن. اگه خودتون رو دوست داشته باشین جامعتون رو دوست دارین و یواش یواش این جامعه تبدیل به یه جامعه میشه که میشه روش حساب کرد، میشه ارتباط برقرار کرد، میشه همدیگر توش دوست داشت و یه زمان از همدیگه متنفر نبود و به همدیگه دشنام نداد و به همدیگه برخاش نکرد. عزیزم میخوام برخلاف جریان آب شنا کنم و قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بشور ببره پایین با آهنگ بسیار زیبای سحر خداحافظ برنامه رو شروع میکنیم و میریم که دیگه داشته باشیم که هرس و جوش خوردنهای شما و من در طول برنامه رو با هم دیگه شیر کنیم و به اشتراک بذاریم. بریم اولین آهنگ برنامه سحر خداحافظ گوش کنیم و برگردیم و باقی غذایی
منو دست کی میسپاری تو این شبای تنهایی؟ یه عمری رو برو تودم ندیدی عشقمو هرگز، خیره شدی تو چشمامو به میگی خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا
یه یه ماه رفتیم گفتیم اینا آدم شدن، متحول شدن، سور ناتنا کرنا نگاه کن، دارن تو خونه ورزش میگن، استی ات هوم، وقتشونو با خانواده هاشون میگذرنن دیگه، پای سر کسی حرف نمیزنن، به کسی بدی نمیکنن، آدمای خوبی شدن. ما رفتیم دو هفته نتونستیم دندون رو جیگر بزنیم، باز همون آدما بدتر، دوباره همونجوری کثافت کاری، پارتی اینور اونور، پای سر این اون حرف زدیم، به این اون بدی کردیم. ما اومدیم مجددا، این موج دوم، موج اول حاشیه بود، به حاشیه ها زدیم، این موج دوم ما گذاشتیم موج چیپس و ماسیا و پارتی کنه، زدیم توتون. یعنی یه نفر میدونین دیگه، شبهاتون تو هم میخوره، یه نفر از این ور بیده، یه نفر از اون ور، همه تون گرفت، تمومش. این دیگه موج جوان های دیگه. آه. ما دوباره برگشتیم، سعی کنین آدم باشین دیگه، یه خوره دیگه باز دوباره قرنطینه بشینین خونه، یه خوره دیگه آدم شستیت هم ورزش کنین، نگیرین دیگه. مرسی.
آهنگ خداحافظ با صدای زیبای سحر تقدیم به شما عزیزان. قبل از اینکه بحث کرونا برسیم و برنامه رو شروع کنیم، با خبر شدیم که جناب قائم مقامی در بستر بیماری هستند و در بیمارستان بستری هستند به دلیل عارضه مغزی. امیدواریم و امیدوارم هر چی سریعتر از بستر بیماری به پا خیزن و به کمک همدیگه بتونیم ایران را آزاد کنیم و آزادی ایران را همه ماها ببینیم.
با حس عجیبی، با حال غریبی، دلم تنگت، پر از عشق و عادت، بدون حسادت دلم تنگته، گل بی گلایه، بدون کنایه دلم تنگته، پر از فکر رنگی، یه جور قشنگی دلم تنگته. کجایی که هیچ کس واسه هیچ کسی نیست، همه دل پریشن، دلم تنگ تنگ واسه خاطراتت که کهنه نمیشن، دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم.
هرچی میخوام در رابطه کرونا برنامه تو برنامه چیزی نگم، ولی نمیشه، در صورت این برنامه ها ساخته میشه که به یک نوعی آگاهی رسانی بشه و در عصری که در مملکت ما در حال حاضر زندگی میکنیم، عصر سانسور هست و فیلتر و فیلترینگ، اینه که وظیفه من این که در خارج کشور نشستم اینه که خبر را بدون سانسور به شما برسونم. وضعیت کرونا در حال حاضر و کل جهان خرابه. درسته کشورهای اروپایی تونستن کنترلش کنن، ولی خب مطمئنا از سپتامبر و اکتبر دوباره شروع خواهد شد. آمریکا که بعضش دیگه مشخصه وحشتناکه، ولی ما کاری به اینا نداریم، به ایران خودمون کار داریم که روز به روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه و حتی تعداد کشته ها از روزهای اول بدتر شده. دو هفته پیش بود یا همون هفته پیش بود که گفتم هر 13 دقیقه یک نفر در ایران میمیره، ولی امروز مشخص شد، این برنامه رو دارم ضبط میکنم، مشخص شد که هر 6 دقیقه یک نفر کشته میشه. 13 دقیقه رسیده به 6 دقیقه و هر 33 ثانیه بود یک نفر مبتلا میشد رسیده به هر 25 ثانیه یکی داره مبتلا میشه. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. ولی خواهش میکنم عزیزان، خواهش میکنم عزیزان گرامی، جدی بگیرید، هرچند که جدی نمیگیرن عزیزان. بالاخره هشداریه که من میتونم از طریق برنامه بدم. امیدوارم یک نفر این برنامه رو ببینه و گوش بده به حرف من و یا شوکه بشه از این تصاویری که من پخش میکنم و میگه ای بابا ای دل غافل، پس وضعیت خیلی خرابتر از این حرف هست. بریم اولین بخش برنامه رو گوش کنیم و بهتون هشدار اول رو نشون بدم.
ضد عفونی کردن و دست شستن و قرنطینه شدن رسیدیم به ایشون. حالا به نظر شما زدنش بهتره یا نزدنش؟
الان هم ماشین پیاده شدم میزنم تو جیبم.
اذیت هم میکنم.
ماسک اذیتتون؟
آره.
کرونا اذیتتون نمیکنه؟
تالک اذیت نکردی.
قفه میشه.
قفه میشه.
بختمه.
من که نمیگیرم.
چرا؟
نگرفتم تا حالا.
نگرفتی تا حالاش، بعدش هم نمیگیرم.
الکیه، سر کاریه. من نظرم اینه که با ماسک زدن نفر این کرونا از بین نمیره.
این عقب تر بگیریم، من میترسم از کرونا.
ترسید ماسک نزدید؟
اگه قرار بمیریم بزنید دست جمعی بمیریم.
نمیزنید؟
نمیزنید.
تا الان نزدم حقیقت، یه ذره کلافه میشم.
من ماسکم اونجاست و خب الان درگیر کار دارم دستم کسی.
همین الان خونه اومدم بیرون. چشم الان میزنم.
ماسک دارم اون تا موقع کار میذارم.
ماسک اون اینجا هستش.
اون مزاحمه نکن بعداشم.
چرا نزدین؟ همجوری دوست ندارید. فقط دلیل پزشکی که نداره.
بله، شنیدید و دیدید چگونه ملت مقاومت میکنن برای دادن ماسک و دیگه احتیاج نیست که تکرار بکنم که یکی برای بهونه چیش بود، یکی دیگه بهونه شو. و خانمه خیلی جالب بود، اگه میخوام بمیریم بذار دست جمعی بمیریم. خب تو بمیر، بدبخت دیگه که میخواد زندگی کنه، اونا که مشکل ندارن که. برنامه مهران مدیری، مهران مدیری رو میارم برای ترتیب کردن فضا، ولی بعضی موقع مهمونایی که میاره حرفای جالبی میزنه. یک دکتر آوردن رئیس یکی از بیمارستانهای مهم تهران، بیمارستان تجریش بکنن، شهدای تجریش. بشنوید آقا و خانمی که ماسک نمیزنی و الان شنونده و بیننده برنامه من هستی، گوش کن ببین این آقای دکتر چی میگه.
یکی از تلخ‌ترین تجربیاتی که ما داشتیم تو این دوران یک خانومی بود که در واقع ما بگیم گلدن بیبی، بعد از فکر کنم 40 سال زندگی آی وی اف و مکرر، خداوند به اینا یک فرزند داده بود و در مسافرتی که به شمال داشتن بیمار شدن، درگیر شدن، اومدن، مجبور شدیم بچه هاشون رو در واقع زودتر سزارین بکنیم. دونه دونه بچه ها از دنیا رفتن، آخر هم مادر فوت کرد و تمام کادر درمان انقدر ناراحت بودن که واقعا خب کاش که این مسافرت رو برای گردش ایشون نمی‌رفت، می‌شستن توی خونه و این مشکل پیش نمی‌اومد.
امیدوارم که خداوند به شما قدرت و قوت بده برای اینکه اونطور خدمت می‌کنید و سلامتی.
شنیدید دوستان عزیز، شنیدید، جدی بگیرید، ماسک بزنید. کی داده کی گرفته؟ ما که ندیدیم، همش حرف و همش چرت چیزایی که شنیدید. نه، این چیزها نیست و من هر هفته موظفم که این مسائل را به شما گوشزد کنم. امیدوارم یکی از شماها فقط ایمان بیاره به این برنامه در تو کرونا و ماسک بزنه. من خیالم راحت که لااقل مسمر و سمر شدم. بریم بخش دوم، ماسک زدن و مسخره بازی مردم و جدی نگرفتن مردم که طنز بسیار تلخی توش نهفته است، ببینیم و بشنویم و برگردیم و بعد باقی قضایا. قبلش هم بگم خدمتتون، اراجیف ها درست نیست. دوست عزیزی به من گوش زد کرد که اراجیف خودش جمعه، اون ها دیگه چیه؟ گفتم ببخشید. و و دوم این که دوست عزیزی به من گوشزد کرد، اسم خواننده صادق صادقی هست، خواننده‌ای که من هفته پیش گفتم که اصفهانی است و فوت کردن، و اون آقایی که کرونا گرفته بود و 48 ساعت بعد فوت کرد، اون اصلا خواننده نبود، که فرقی نمی‌کنه. برای من فقط مهم بود که ببینید چه بلایی سر مردم توسط کرونا سرشون میاد. و برای بازم اگر اکیاران اینفورمیشن اشتباه دادم یا اطلاعات غلط دادم، بازم به بزرگواری خودتون ببخشید. بریم سراغ ماسک قسمت دومش.
فایده ای نداره، چه استفاده ای؟
مطمئنید فایده
ای نداره؟
خبر دادی هر 30 ثانیه یه نفر داره مبتلا میشه؟ فکر کنید برای چیه؟
آقا شما همون جمعیت الان به نظر خودت با ماسک فایده داری اومدی توی مترو؟
حداقل دیگه، حداقل.
خب حداقلش همینه دیگه.
ماسکو نزدیم حالا اشتباهی، ولی جمعیت وقتی اینجوری سوار میشن قطار، ما نیم ساعت وایسیم سایه قطار بیاد. بعد مردم اینجوری سوار مترو میشن، میریزن رو هم دیگه. حالا ما چه ماسک بزنیم چه نزنیم، کرونا بخواد بگیریم میگیریم یه تو این جمعیت.
خبر دارید هر 30 ثانیه یه نفر داره تو ایران مبتلا میشه به کرونا؟
آره شنیدم.
میگه برای چیه؟
نمیدونم. علتش ماسک نزدن احتمالاً.
چرا نمیذارید پس؟
احتمالاً این آبیا رو داشتم خواستم سفیدش بگیرم، آبیاش قشنگ نبود.
نفسم میگیره.
شما که بهتر، شما باید خیلی رعایتتون بیشتر باشه.
اینها دارم.
نخریده بودم، حالا میخرم فردا.
متأسفانه من ماسکامم فراموش کردم، تهیه‌ام نکردم.
چون تو معرض خطر قرار داده، قبول داری؟
بله.
توی موقعیت استثنایی گیر کردیم. اتوبوسا رو سریع‌تر بفرستن، جمعیت کمتر میاد توی ماشین.
بعد رنگ آبی خوششون نمیاد، سفید میگیرن. امیدوارم که نگیرن کرونا، ولی وقتی بگیرن وحشتناکه، وحشتناکه و وحشتناک. بریم سراغ هنربندان هفته و خانم بهنوش بختیاری. قبل از اینکه وارد آنتیک اول هفته بشیم، ببینیم خانم بهنوش بختیاری در رابطه با مسئله معیشت مردم چی گفته و چه صحبتهایی در برابر آقای روحانی کرده. همه مقصر روحانی میدونن، در اساس که میدونید جای دیگه است، جای دیگه است مشکل.
سلام، همه ما میدونیم ترامپ یه آدم یک دنده است و شکر خدا دشمنم کم نداره، ولی همون ترامپ یه کاری کرده که هیچ بانکی حق به اجرا گذاشتن وثیقه وامای مسکن و وامای خودرو رو نداره. تمام بانک‌ها ملزم هستن به تأخیر انداختن بدون جریمه اخصاص پرداخت نشده. هیچ اپراتور تلفنی حق قطع تلفن مشترکین رو نداره. قیمت بنزین 30% کاهش پیدا کرده و خلاصه خیلی چیزا، نمیدونم، واریز حقوق 3 ماهه کارگرا پیش و اینکه تست کرونا و معالجش کلن رایگان صورت بگیره. من میخوام بگم که ما که ادای رفعت و بخشندگی داریم، چرا توی این مدت بعد از 40 سال حتی یک ماه این شعار آب و برق مجانی رو پیش رو نگرفتیم؟ این خیلی برای من عجیبه که چرا توی این تنگنای کرونا کنار مردم نیستیم. خیلی عجیبه.
خانم بهنوش بختیاری، 41 سال شما درگیر این موضوع هستید و دنبال این که نفت مجانی، آب مجانی هستید. مشکل کجاست؟ مشکل یکیش خود شما هستید، امثال شما هنرمندان حکومتی. موقعی که باید اعتراض کنید خبری ازتون نیست. 3 تا عزیزانمون رو میخوان اعدام کنن. 3 جوانی که در آبان ماه به خاطر گرانی بنزین آمدن بیرون ولی به نام اغتشاشگر نامیده شدن و میخوان اعدام کنن. حتی وکیلشون هم این اجازه رو نداره که حتی دستی پروندهشون نداشته. دیوان عالی کشور هم تایید کرده و در آینده نزدیک خدای نکرده دارن اینا رو اعدام میکنن. کجا هستید شما؟ 7 میلیون فالوور دارید شما در اینستاگرامتون، چرا یک پست براشون نمیذارید؟ چرا پست برای جورج فلوید گذاشتید؟ میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. اگر انقلاب مصر در عرض 1 سال اون اخوان المسلمین رو انداختن پرتشون کردن بیرون، این بود که اینا اصلاح طلب و اصولگرا و هنرمند حکومتی نداشتن و تصمیم گرفتن و دوباره مردم آمدن بیرون و حکومت کله پا کردن. ولی امثال شماها به موقعش میاد بیرون و شروع میکنید به تبلیغ همین آقای روحانی. حالا ببینید 6-7 ماه دیگه چه کسی را بولد میکنه که شما برید زیر علمش سینه بزنید یا علمو بردارید در صورت بچرخونید. بله، مشکل اینجاست. بریم یه آنتیک اول برنامه رو گوش کنیم و برگردیم و ببینیم دنیا سکی دیگه.
کسانی که میخوان وارد بهشت بشن باید درب بهشت رو بکوبن، باید درب بهشت رو بزنن. پیغمبر خدا میفرماید وقتی اهل محشر درب بهشت رو میکوبن از صدای درب بهشت صدایی بلند میشه، به قول ماها زنگ بهشت صدا میکند. صدای درب بهشت بر اثر کوبیدن شیعیان و مؤمنین صدای یا علی و یا علی و یا علی.
بله، اگر شما بهش رفتید لطف کنید پشت در بهش در بزنید، بدون در وارد بدون یا الله وارد نشید و در که میزنید اونور یا علی یا علی میشنوند. مثلا یک طرف نشسته در کتاب میخونه، کتاب بیشوری رو داره میخونه یا گوسفند نباشیم رو داره میخونه تو بهشت، بعد دو سه تا حوری هم اینجوری دارن دورش میچرخن، بعد یهو در میزنن تق 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 تق، بعد شما تق تق میزنید دیگه، ولی این وقت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی دیگه. بله، عراجیف ها، نه عراجیفی که این آخوندها به خورد مردم میدن و مردم ها به جادو و جنبل و خرافات تشویق میکنن و هول میدن. بریم آهنگی، نه بریم هنربند بعدی برنامه، همین خانم بهنوش بختیاری و در حالی که این اجازه را نداره ایشون تبلیغ کنه ولی در اینستاگرامشون تبلیغ میکنه و هیچ مشکلی هم وجود نمیاد و ایشون برای یه ترک یک خواننده 40 میلیون 50 میلیون میگه، حتما برای این 100 میلیون گرفته و گوش کنید خودتون ببینیم چگونه دارن مردم رو بدبخت میکنن.
سلام عرض میکنم، میخواستم به کسانی که دنبال یک بستر امن برای خرید و فروش سکه یا طلای آب شده هستن مجموعه بزرگ معاملاتی معرفی کنم که بهترین جا برای کار با سرمایه شماست. موفق باشید.
همه اون پولایی که در میارن به چخ میره نصف ما، قصای وام و وقتی که کم میکنن میشم پر درد و آه، نمیدونم چجوری دووم بیارم دوباره تا آخر ما، نمیتونم که مرغ بخرم میخرم سه چهار تای تخمشو به جای گوشت گاو و شتر نمیشه خرید، ولی تخمشو نمیتونم که پر بکنم شکمو با یونجه و کاه، همه گوشمو پر میکنن که امید باری دسته تو بسه، دلاری که رسیده به 20 تومن محاله به 10 برسه، اونی که واسه رای پاره گشتی براش واسه جان کری دل و پسه، همه میدونن عمری رفتی.
با برنامه 131 صفحه کلاب در خدمتون هستم و بریم یه قسمت دیگه از ماسک نزدن مردم در دوران ایام کرونا رو ببینیم و بشنیم و برگردیم. و حالا
کرونایی که ما ندیدیم فقط شنیدیم،
همه دارن میگن، رسانه ها دارن تأکید میکنن میگن
همین، ما همه شنیدیم.
مگه حتما با تجربهش کنی قربونت برم تا رعایت کنی؟
دیگه باید ببینی که ندیدیم، دیگه باید ببینی که ندیدیم.
من آرزو نمی کنم ببینی، ولی امیدوارم که یک ساعت فقط درگیرش بشی، فقط یک ساعت، نه روزها، ولی یک ساعت درگیرش بشی ببینی چه بلایی سر آدم میاد. گفتم اول برنامه که حکومت مردم رو به خرافات داره تشویق میکنه، هول داره میده به جادو و جنبل. ببینید در یکی از پارک های تهران چه اتفاقاتی داره میفته، خیلی خنده داره ها، ولی واقعا این اتفاقات داره در قلب تهران داره میفته. بشنیم و ببینیم.
سلام، اینجا پارک لاله است. صبح ساعت تقریبا 5:45 است. میبینید که اینجا یه پارکیه به اسم پارک لاله و پارک شلوغ و پرترددیه توی یکی از میادین مرکزی شهر تهران، پلوش انقلاب. من فقط خواستم بگم این پارک پارکی که هیچ وقت خلوت نیست. رو درختا رو نگاه کنی ببینید چقدر، من دیروز متوجه شدم اینجا یکی از معابر اصلی پارکه، رو تمام درخت ها به صورت ببینید با چه خط زیبایی تلسم و جادو نوشته شده. من فکرم یه درخته، بعد که رفتم جلو میبینم رو تمام درخت ها قشنگ سر فرصت مشخصه که کاملا هماهنگ شده است، چون اینجا پارکیه که هیچ وقت خلوت نیست، همیشه شلوغه. ببینید چقدر روی درخت ها تلسم و جادو نوشتن. دیگه قضاوت با خودتون، با خط زیبا بعضی ها رو دقیقا ببینید از پایین درخت تا بالاهاش که حتی جاهای دست نمیرسه. من نمیدونم چجوری، نگاه کنی الان این یه قسمتی از پارکه. ببینید اینجا کلمه رحیم رو میبینید دیگه، این درخت ها. حالا من خیلی تسلط ندارم ولی دیگه قضاوت با خودتون. امروز 9 تیر ماه هستش، پارک لاله.
بله توجه کردید دیگه، بدون شرح دیگه، یعنی اون خانم کاملا توضیح داد و مملکت ما را کاملا خرافاتی با جادو و جنبل و تلسم و اون موقعی که من ایران بودم فال قهوه یکی از پر و پیمونه ترین شغلا بود فکر کنم، بعد ماه به ماه فکر کنم وقت می‌گرفت که بری سراغ اون کبرا خانم، اون صغرا خانمی که توی این محله جات فال قهوه می‌دادن و چه زندگی‌ها را پاشوندن و که مسائلی به بار آوردن. این اتفاقات داره میفته. حالا یک استنداپ کمدین خانم آوردن براتون که داره راه و روش زندگی را به خانم ها داره یاد میده. استنداپ نیستش، ورکشاپه، و ببینید چگونه چه چیزایی تعریف میکنه، خودتون بشنوید و ببینید و بعدش دیگه فوشش با خودتون دیگه به من ربطی نداره.
هم 100% اطمینان کنید، ولی به طور جدی به حرفای من فکر کنید. اولین باری که این آدم دیر اومد سر قرار، خیلی محترم وایسید، چرا دلیلاشو بشنوید، بسیار مهربان، مؤدب و معقول، و بعد ابراز تأسف کنید از اینکه درکش میکنین دیر اومده و خیلی ناراحته، بعد سوار ماشینتون بشین، خدافظی کنین، برگردید.
استاد گفته گارسون، به گارسون گفته که خانمم حساب میکنه این
سری. الان میرسم. چون اگر که شما این دفعه‌ای که دیر اومد بمونید، در حقیقت این یه قاعده شده، دفعه بعد به جای نیم ساعت دیر اومدن مطمئن باشید یه ساعت دیر میاد. دو، گفته ماشین بیار. عزیزم من امشب ماشین ندارم، اوایل رابطه مخصوصا. ممکنه تو ماشین داری دیگه، تو بیار دیگه، یا طوری وانمود کنید که نشنیدید، یا یه مکس کنید بهش بگید که میخوای یه شب دیگه با هم بریم بیرون. به نظرم بهتره یه شب دیگه با هم بریم بیرون. و در بدترین حالت که امشب قراره حتما برید، ماشین نبرید، پیاده برید، تا پیاده راه رفتن با مردی که ماشین نداره رو در همون ابتدای رابطه تجربه کنید. و بعد گفتن که میگه غذا رو تو حساب کن. خیلی جالب بود واقعا. اولا مطمئن باشید به حرف من، مردی که زنی رو دیوانه وار دوست داشته باشه از در و دیوار پول میکنه میاره تو رستوران برای اون خانم خرج کنه که به چشمش بیاد، استثنا هم نداره. اما اگر که حالا زده به شوخی آقای گارسون امروز خانومم میخوان حساب کنن، شما هم خودتونو بزنین به ناباوری، نگاه کنین بگین چطور ممکنه، شوخی میکنی؟ نه آره، شما اصلا شوک شدم، اصلا باورم نمیشه. خیلی قشنگه. بلکه از اوایل قاعده وقتی که شما چیزی رو انجام، یک بار بچه ها فقط یک بار کاری رو انجام بدید که نباید، اون سیک دیگه جمع نخواهد.
عزیزان این خانم داره راه و روش زندگی را به خانومهای دیگه داره یاد میده ها، به لشکر یزید در برابر لشکر کوچی، لشکر که نه، گروه کوچک امام حسین که چگونه مقابله کنن یاد نمیده ها. دوتا دشمن را نمیخواد به دوتا دشمن یاد بده ها، داره برای دوتا پارتنر داره صحبت میکنه که اگر میخواد بری زیر یه سقف زندگی کنی، باید گربه که دم هجله میکشی چی خر بیاری بکشی، یعنی یه گربه رد کرده. این چه مسخره بازیه در آوردی آخه خانم؟ آ چی باید تو بگم، بازم برم تو مایه فوش میگن فوش نده آقا، درست نیست. آخه این یکی نیست که جلوی این دارو بگیره به همین راحتی. از همین ابتدا داری تو راه و روش چگونه مقابله کردن با پارتنر داری نشون طرف میدی، چگونه مقابله کردن با شوهرش داری نشون میدی. تو به جایی که دلها رو نزدیک کنی داری میگی آقا پوز طرف رو بزن، ماشین نمیاره تو هم ماشین نیار، رستوران تو حساب نکن، دست بگون تو جیبت، بگو کادم آقا بدش میاد از کسی دست جیبش کنه مثل به قول سمد آقا. والا نوبره نوبه. بریم سراغ بخش دیگه ای از کرونا و بشنویم و ببینیم در اون مملکت چه اتفاقاتی داره برای کرونا میفته و همه میگن و میخندن و میگه آقا ماسکی که برای چی بزنیم بابا، بی خیال دیگه.
از ملت عزیزم، از ملت هم خواهش میکنم رعایت کنن. ما تو بیمارستان واقعا دست زدیم. من از اول اسفند تو کروناییم، خیلی دوست ندارم هموطنم بمیرم. برای همه دعا کنیم تو رو خدا ماکس بزنیم خوناتون، نیایم بیرون، ماشین های علکی رو نریزیم تو خیابون. چرا با جون بچه ها، پیر مرد ها، جوون ها، همه بازی میکنیم. به خدا من زندگی ندارم، من رو آرزو میکنم برگردم بود دورانی که مملکتم سالم بود، کرونا نبود. تمام پرستارا، دکترا، پزشکا، خدماتیا، کمک بهیارا که تو کرونای هم با جونشون دارم بازی میکنن.
از هر روز بیدار، ریال دائم اگر از ارزش افتاد، تورم گر رسید تا مزد هفتاد، مکن بیهوده خاطر را مقدر، تجابت را رعایت کن خواهد. جوانان گر همه بیکار گشتند،
دوچار شیشه و سیگار گشتن و یا در کنج قربت خار گشتن، مکن یک لحظه چادر را تو باتر حجابت را رعایت کن تو خواهد.
ای والله دمت گرم.
اگر کرده بر ما سر فرازی، کند بر کودک ما دست درازی، مشو دلگیر از این کودک نوازی. تو فکر کعبه باشو حج و مشهد، ز نامحرم بپوشان چهره و سر، حجابت را رعایت کن تو خواهد.
خانم محترم، آقای عزیز، خواهش میکنم رعایت کنید، ماسک بزنید، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. میدونم خیلی خیلی سخته، گرمه، وضعیت خیلی به هم ریخته است، ولی ماسک بزنید. شاید شما ناقل باشید، شاید یکی ناقل باشه، اگه که جلوتون عطسه کرد، سرفه کرد، حداقل مشکل براتون به وجود نیاد. خواهش میکنم بریم سراغ، بدون هیچ دلیلی، خاک بر سر جلیلی، بریم سراغ اراجیف، نه اراجیف ها، اراجیف روحانی، و یادی کنیم از زمانی که میخواست انتخابات 92 یا 96 بازم شرکت کنه و ببینیم چه اراجیفی میبافت برای مردم، نمیدونم، مصیبت زده ایران.
راه حل اینه، هر چه آلودگی رو بیشتر میکنه اون ما باید یک کاری بکنیم آلودگی کم بشه. حالا هر راهی داره.
باری کلا نه، باری کلا نه.
کشور را به این روز انداخته اید، دیگر مردم شما را نمیخواهند. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است. 867 هزار فارغ التحصیل دانشگاه امروز بیکارند. چرا برای روزهای سخت این کشور فکر
فکر کردن آقای روحانی؟ شب بود، سیبیلاتون رو ندیدن، برای همین که نتونستن فکر درست سازی کنن و به تو رأی دادن و به پررویی تمام الان طلبکارم هستید و میگی که ما میخواستیم کار انجام بدیم، ولی نمیگن که چه کسی اجازه نمیده. قبل از اینکه بگم نمیگن، به اون رئیس جمهور قبلیه بپردازیم که ادای تنگا رو در آورده و جدیداً حالا یاد گرفته، میارنش تلویزیون و میارنش این تلویزیون که نم با این کانال‌های ماهواره‌ای و اینترنت و اینا صحبت میکنه آقای احمدی نژاد، و یکی مصاحبه تخصصی رفته در رابطه با موزیک خواننده ها و ببینیم چه اراجیفی، من میگم اراجیف ها دیگه نمیگم، اراجیفی میبافه برای مردم، مصیبت زده ایران دوباره در دون میپاشه. میگه من نبودم، من آدم خیلی خوبی بودم، خیلی هم عالی بودم، مقصر اون بالاییه. منتها هیچ وقت اسم نمیبرن، تا موقعی که در رأس کار هستن لالن، ولی وقتی که رأس کار نیستن میان میگن که ما فلان کردیم، ما بهمان کردیم، ولی اجازه ندادن. ببینیم این حرفای این آقای احمدی نژاد را و برگردیم و احتمالاً حالا برگردیم ببینیم به کجا میرسیم.
ایران واسه این چه خسته نشین، بار من خش میذارم تو سیما، بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین جمون دیگه از سنگ.
این کار شنیدید؟
فکر کنم برید شما خلافکارهای اصلی و ترورش کنم بشنه. من اجازه آرزو هاست دیگه، آرزوهای تاریخ بشر به جایی میرسیم که همه بتونن راحت حرف بزن بدون هیچ نگرانی.
بله، مصاحبه کرده با بهمن بابازاده، خبرنگار موزیک، و در یوتیوب بزنید بهمن بابازاده احمدی نژاد. مصاحبه بوده یک ساعت و نیمی هستش که از تمام خواننده‌ها، از حبیب شجریان، معین اصفهانی، محمد اصفهانی، دیگه کیو بگم براتون، هیچ کس، موزیک رپ، موزیک اعتراضی، داریوش، ابی، ستار، ویگن، آقاسی و خیلی جالبه ادای روشنفکران هم در آورده، ولی جالبه، بد نیست که این گوش بدین. صحبت آقاسی شد، پسر آقاسی ماشاءالله بزرگ شده و جا پای پدرش گذاشته. میگن پسر کو ندارد نشان از پسر کمی، واقعش بلد نیستم دیگه. بریم اینا گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و بعدش ببینیم به کجا میرسه دیگه این روزگار ما. پسر شادروان آقاسی بود که در جلوی بیمارستان گنجویان دسپول برنامه اجرا کرد و دل خیلی از بیماران شاد کرد. دستش درد نکنه اینم آهنگ بعدی برنامه بود که تقدیم به شما عزیزان. بالاخره یاد آقاسی هم گرامی. بریم سراغ حقوق نمایندگان مجلس که 231 میلیون ریختن به حسابشون، 11 میلیون برای حقوق ماهانه‌شون، 20 میلیون برای کارهای عیاب زهاب و نمیدونم تشکیلات چی نمیدونم و 200 میلیون برای رهن خونه. 200 میلیون چیزی نیست. اینا گوش کنیم بعد بریم سراغ بحث برنامه. از این بهتر دیگه نمیشه.
در ستادهای انتخاباتی میلیاردها خرج کردن تا به عنوان نماینده مشکلات مردم رو حل کنن. درک این دلسوزی یک کمی سخته. کمی دقیق‌تر ببینیم. جلالی نماینده رفسنجان گفت در اولین پرداخت ما نماینده ها 200 میلیون تومان بابت مسکن و 20 میلیون برای سایر هزینه ها به علاوه حقوق نمایندگی 11 میلیونی به حساب ما واریز شد. با احتساب 290 تا نماینده در ماه اول 67 میلیارد تومان به نماینده های مردمی داده شده که طبق آمار خود مجلس 40% زیر فقر مطلق هستند. همین نماینده ها پایه حقوق در سال 99 رو 1.800 تصویب کردن. یعنی تنها اون 20 میلیون تومانی که فقط در ماه اول بابت سایر هزینه ها گرفتن برابر با مجموع یک سال حقوقی که خودشون برای یک کارگر تصویب کردن. به عبارتی واریزی ماه اول نماینده ها برابر با 10 سال حقوق یک کارگر. حالا علت له له زدنشون برای رسیدن به نمایندگی با شعار حل مشکلات مردم رو فهمیدین یا بیشتر توضیح بدین؟
نه بانو، بیشتر نمیخواد توضیح بدید. فقط بدون هیچ گونه توضیحی این تیک کوچیکی از یک کارگر زحمتکش را گوش کنیم و بشنویم و ببینیم.
4 تا کارگر رفتن خودشون آتیش دادن برای 1200. لعنت به این زندگی.
بله، لعنت به این زندگی. و متاسفانه هر روز کارگران ما دارن فقیر و فقیر و فقیرتر میشن، در حالی که تا 2 هفته پیش با 140 یورو 3 میلیون پول میتونی بریزی به حساب، امروز با 120 یورو میتونی 3 میلیون پول بریزی به حساب. 3 میلیونی که 120 یورویی که به قول معروف حقوق یک روز یک کارگر در هلند در اروپا است، ولی 2 ماه حقوق یک کارگریه که باید ماها بدوه جلوی اون کارخونه تحسن کنه که آیا بدن آیا ندن. بعد نماینده نرخر مجلس شورای اسلامی 231 میلیون پول می‌ریزن به حسابش که همین آقای نماینده رفسنجان بیاد ختم قرآن بگیره، جز جز قرآن در روز بخواد، پیشنهاد داده که بخوان ختم قرآن بگیرن، اونم ختم انعام بگیرن، هر چیزی که هست. متاسفم. بریم از کولبران بشنویم، ببینیم کولبران چه فاجعه‌ای داره سرشون میاد، چه بلایی داره سرشون میاد، چه فاجعه‌ای هستن. وضعیت کولبران هم بشنویم و ببینیم.
ادامه تحصیلشو متقبل میشن و همین که استخدامش میکنن. اگه خبری ازش داریم به پیج من دایرکت بدیم. ادامه فیلمو ببینیم.
دم مدرس داری؟
تحصیلی؟
آره. من تحصیلی چیه؟
ارشد.
ارشد چی میکنی؟
سر.
کجا؟
دانشگاه تهران بودم. دانشگاه بودم.
دانشگاه خود دانشگاه تهران بودی؟ ارشد اونجا خوندی؟
ارشد دانشگاه
بودم.
نه کارشناسی دانشگاه تهران بودم، ارشد دانشگاه بودم. همین مهمان قبول شدم دکتر دانشگاه رازی.
دانشگاه رازی کجا؟
نماشا.
چرا نرفتی؟
بله دوستانی که شنیداری برنامه را گوش میدن، یک بار کولبر صحبت میکرد و دیدید که دانشگاه نرفته به خاطر اینکه شهریه نداشته، دکترا قبول شده. یک کولبری که کارشناسی ارشد داره میخونه تو ارومیه و دکترا هم قبول شده ولی نرفته. فاجعه است، فاجعه. و بعد برمیگردیم به همون نماینده نرخر رفسنجان که خواهان ختم قرآن در مجلس هست و 231 میلیون تومان ناقابل ریختن به حسابش. آقای شمخانی و داماد آقای شمخانی گرد و خاک وحشتناکی به پا کردند. اینم گوش کنیم و بشنیم و ببینیم که این آقا دیگه حلمن مبارز میطلبه و پول توجیبیش ببینید چقدر دیگه. برگردید اون موقع به بخشی که میگه لعنت به این زندگی که 4 تا کارگر خودشون رو آتیش زدن.
گودرزی میخواد اونجا رو خراب کنه. آقا من میدونم این آدم رحمتی نیست. شما چنفانیه؟ من والله میرم دفتر خونه اینقدر گذشت دارم، میرم سند اونجا رو میزنم به نام شهده، میزنم والله حرف دارم میزنم و میکنم این کار، ولی حیف خرابش کنه. حیف زنن به بیت المال زدیم. من مهم نیست بلا. آقا اونجا 100 متر 400 میلیون تومان اصلا تو زندگی من خدا وکیلی پولی نیست. اصلا 400-500 میلیون فرض کردم بره. میگم 15 میلیارد سال 92 مو تو کاسپیان بردن، اسناد دارم بریم ببینیم تو فردای مجازی زدن چرا 15 میلیارد به نام بچهش بوده. والا میگم ببخشید خیلی معذرت میخوام به بیزتین بچه ها، مهم نیست اصلا. اینم الان خراب کنی هیچ ضرری بهم نمیخوره، هیچ ضرری به این نمیخوره. والله قسم وقت اذان ظهره اصلا به هم ضرر نمیخوره. ولی میگم این که خراب بخوایم بکنی یه بچه جقله برداره بیاد این کارو با من بکنه، گر میگیره تو میکشی میشه بیاد اونجا گذاشتن بیاد اونجا. یعنی به جدم قسم، جدم و قسم خوردم چی میزنم فرق سرش که 100 میلیون 200 میلیون دیگه واسهش گذاشتم بذارم کنه.
این نامه زده نامه دام شهرداری رو واسه چی زده؟ چی داره بشه؟
آها اینا با این امام جمعه بیشتره با
بله. یه گروهی هستن که دانشجویانی هستن که عدالت خواه و یک پسرکی هست به نام گودرزی که رفتن و موی دماغ این تو لواسان شدن و این اینا که برجساز بودن و اینا، و این آقا داماد شمخانی بود که حلمن مبارز می طلبید و دیدید که گفت بیاد بگیرم میکشمش و فلان و دیهشم میدم و پول دیهشم کنار گذاشتم 400 میلیونم پول خوردشه، ولی کارگر برای 1,500,000 تومان ماها باید تحسن کنه که آقای داماد شمخانی بیاد اینجوری عربده کشی کنه. خب دوست ندارید از ایران برید؟ اون زینب خانم یه بار گفت ببینیم حالا یک آخوند دیگه چی میگه در رابطه با از ایران برید.
من خیلی صریح و خیلی هم کوتاه میگم. من میگم دولت داره میگه که من بودجه، بالاخره سازمان بودجه برنامه نوشته، من نمیتونم خارج از اون خرج کنم به ملت. مشخصه یعنی از اول سال تا آخر قراره که چه اتفاقی تو مملکت ما بیفته.
این که نرخ برابری هست،
اینی که مردم هی بیان بگن که آقا چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد، همینه که هست. هر کسی دوست نداره بره جای دیگه، همینه. ما سازمان بودجه داریم، سازمان برنامه داریم، اونجا می‌نویسن میاد مجلس تصویب میشه، ولی خب مردم ما توقعشون رفته بالا.
بله از ایران برید، خوشتون نمیاد از ایران برید، شما خیلی توقعتون رفته بالا و مردم یه مقداری روشون زیاد شده. اینم یکی از همین کثافتایی هستش که در مجلس یا حالا در یه ارگانی رأس کاره که حالا دیگه دنیا دست ایناست. 5 نفر از این آخونده در مجلس رفتن تو کمیسیون فرهنگی، من براتون میخونم. خنده بازار یعنی گریه باید کنیم. رضا شکرالله‌ای خوابگر پاسخ 5 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به این سوال که آخرین کتاب و فیلمی که خواندن و دیدن چه بوده. این آقای رضا شکرالله‌ای خوابگر یکی از کسانی که مصاحبه کرده، تحلیل کرده، تحقیق کرده. مجید نصیرایی حوزوی تورق کتابی در مورد قاسم سلیمانی و آخرین فیلم هم به وقت شام بوده در سال 1996. نصیرایی قبلا مدیر حوزه علمی خراسان جنوبی بوده. اینا در فرهنگی ها در کمیسیون فرهنگی، یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس. حسین میرزایی حوزوی دوباره این آقا اولویتش برای نمایانده شدن مسئله آرد اصفهان بوده، ولی در مجلس تصویرش عوض شده، رفته سراغ فرهنگ. آخرین کتابی که خوانده قرآن بوده، چون همیشه قرآن میخواد، اهل مطالعه کتابهای اینجوری نیست. اینجوری یا یعنی چه جوری؟ مثلا تام سایر و مثلا هکل بریتین و اینا مثلا نیستش، مثلا تنتن و میلا و اجتسیان نیستش. احمد راستین هفلش جانی یا هرچی که هست تحصیل کرده علوم سیاسیه. خب این یه مداری کارش درسته. آخرین کتابی که خوانده مجموعه سخنرانی آیت الله خامنه ای بوده در سال 52 در مشهد، یعنی کتابای چاپ شده که سخنرانی خامنه ای در سال 52 بوده. و آخرین فیلمی هم که تماشا کرده زندانی های کی؟ مسعود دهنمکی. یعنی هیچ کدومشون نمیرن فیلم های بهرام بیضایی ببینن، عباس کیارستمی ببینن، احتمالا اون خاتمی کیا و مسعود دهنمکی و مسعود فراستی اینا هستن. حسین جلالی بازم حوزوی یعنی آخونده از فیلم دیدن معذوره، اصلا صحبت نکن، ولی رفته تو کمیسیون فرهنگی مجلس. این خیلی جالبه. آخرین کتابی هم که خونده 3 روز در قیامت بوده، اسمش بوده که احتمالا منظورش 3 دقیقه در قیامت بوده، نه 3 روز در قیامت. جلالی همان است که برای ختم کامل روزانه قرآن در مجلس طرح داده بود. نمی یکی دیگرشونه که اون نماینده رفسنجانی، این نماینده حالا میام کجاست فرق نمی کنه. 3 روز گفته من 3 روز در قیامت رو کتابش خوندن، نه 3 دقیقه در قیامت بوده. خب جواد میکفین اینم دوره آخونده، آخرین کتابی که خوانده مجموع مقالات تفسیر قرآن در نگاه امام خمینی. دیدی از این کتاب زیباتر تو میتونی پیدا کنی؟ یعنی تمام علم تشکیلات یعنی فرهنگ جامعه ایرانی ریخته تو این کتاب. و شب گذشته مثنوی مولوی را به پایان رسونده، احتمالا از سر ته خونده، احتمالا از تبه سر خونده. اهل فیلم دیدن هم نیست، خوشش نمیاد. و آخرین چیزی که دیده سریال تلویزیون پایتخت بوده، اونم در نوروز همینجوری یهو زده تلویزیون یهو دیده. اینا 5 نفری هستن که در مملکت ما در کمیسیون فرهنگی مجلس، یعنی برای جوانای مملکت ما تصمیم میگیرن. بریم یه چیز گوش کنیم و بیایم، فکر کنم باید بشور رو ببره پایین.
دلمو دوزید رفت، حال دلمو دید رفت، فقط از اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت. تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم، همه اینا تقصیر خودم از بس که من سادم. شهر رو بالا پایین میکنم تا تو رو پیدا کنم، هر کاری میکنم که خودم رو توی دل تو جا کنم. به همه میخوام ثابت بشه که من واقعا عاشقم، وقتی منو داری نمیذارم تو دلت باشقم، توی دلت باشقم. عاشقی یعنی همه ی دلت مال یکی باشه، یعنی بین عقل و دلت باس انتخابش حرفی نباشه. عاشق بشی میفهمی که چی میگم، کنار تا انگاری یکی دیگم، زندگیم با بودن چیزی کم نداره. شهر والا پایین میکنم تا تو رو پیدا کنم، هر کاری میکنم تا خودم رو توی دل تو جا کنم. به همه میخوام ثابت بشی که من واقعا عاشقم، وقتی منو داری نمیذارم توی دلت باشقم، توی دلت باشقم. دلمو دزدید رفت، حال دلمو دید رفت، فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت. تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم، همه اینا تقصیر خودم از بس که من سادم.
Accents Challenge Californian.
I would like to drink some water.
Indian.
I would like to drink some water.
Another Indian.
I would like to drink some water.
British.
I would like to drink some water.
Another British.
I would like to drink some water.
Irish.
I'd like to drink some water.
Russian.
I'd like to drink some water.
Italian.
I would like to drink some water.
Mexican.
I'd like to drink some water.
Persian.
I would like to drink some water.
German.
I would like to drink some water.
Texan.
I would like to drink some water.
South African.
I would like to drink some water.
Australian.
I would like to drink some water.
Egyptian.
I would like to drink some water.
Nigerian.
I would like to drink some water.
New Yorker.
I would like to drink some water.
Filipino.
I would like to drink some water.
Chinese.
I would like to drink some water.
برنامه 131 صفحه کلاج. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بهتون خوش گذشته باشه، که بعید میدونم چون خبرهای خوب و قشنگی نیست. در صورت بریم سراغ یه بنده خدایی وام میخواسته بگیره، رشید پور مجری تلویزیونی که سنگ همین روحانی رو به سینه میزد ولی الان لالمونی گرفته، جریان کلن تعریف میکنه. یه 3-4 دقیقه هست ولی واقعا غم‌انگیز و طنز بسیار تلخی هست، که یعنی طنز نیست، تراژدیه. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم یه لعنت به پدر و مادر داماد شمخانی بعدش بگیم.
آقا من این نامه رو کاری ندارم به کی نوشتم، اصلا بالاشم نشون ندید، به یکی نوشتم، به یه مسئولی نوشتم، این جان فلانی، آقا این اسما رو نشون ندینا، این جان فلانی بازنشسته تامین اجتماعی به جهت تهیه هزینه درمان ضروری برای دریافت وام 3,000,000 تومانی به صندوق مراجعه فلان، 3,000,000 تومان وام خواسته. پارافایی که زیرش هست و براتون میخونم، حالشو ببرید. پارافایی که زیر نامه 3,000,000 تومان وام شده. پاراف اول، چقدرم پاراف داره، کدوم اولش کدوم؟ آها، با سلام و احترام، لطفاً اقدام لازم مبذول فرمایید، سپاس. رئیس اصلی اینو نوشت، رفته یه رئیس پایین تر، رئیس پایین تره نوشته که مراتب جهت موافقت با مبلغ 1,000,000 تومان وام از محل مذکور اعلام می‌کردن. یعنی رئیس پایینیه گفته که دو اینه ببخشید. رئیس اولیه گفت اقدام لازم مبذول برای 3,000,000 وام. رئیس دومیه گفته مراتب جهت بررسی به دایره مالی با احترام. رئیس سومیه نوشته که بسمه تعالی ستاد اجرایی پس از بررسی مراتب مقرره جهت اقدامات بعدی عنایت فرمایید. یعنی تا اینجا سه تا رئیس پشت سر هم گفتن که عنایت فرمایید، لطف فرمایید، بررسی فرمایید. حالا میریم رئیس چهارمیه. رئیس چهارمیه نوشته با توجه به نیاز فوری نام برده مبلغ وام جهت همکاری لازم به آن دایره کمال تشکر را دارد. این رئیس باید برگرده دوره انشا نویسی را هم یه بار دیگه ببینه، ولی بالاخره نوشته که آقا مبلغ وام رو یه کارش بکن. رئیس بعدیه که رئیس معاون اون رئیس قبلی حساب میشه برای 3,000,000 وام، الان 20 تا رئیس دستور دادن، اون رئیسی که الان دستور داده که معاون رئیس قبلی است اینه: مراتب جهت موافقت با مبلغ 1,000,000 تومان وام قرض الحسنه اعلام می‌گردد. یعنی اون 4 تا رئیس قبلی تشخیصشون اشتباه بوده. اگه گفتن 3,000,000 وام بدید، آقا بدید وام رو، ایرادی نداره، من میگم 1,000,000 وام بدید. اون رئیس چهارمیه اینو فرمود. پنجمیه. رئیس ششمیه چیو گفته؟ کو؟
این شیشه. بله.
معاون اون رئیسی که میگه آقا 1,000,000 وام بدید اب نداره، نوشته که به جهت عدم تأمین هزینه صندوق با مبلغ 500,000 تومان موافقت کردید. ستاد اجرایی خواهشمند است. بعد خواهشمند است بقیهش هم ننوشته. خواهشمند است ایشان را کنف فرمایید، خواهشمند است که به ایشان مساعدت فرمایید، یا هرچی. همینجوری این فیلم‌های اصغر فرهادی آخرشو باز گذاشته، نوشته خواهشمند است. حالا دیگه خواهشمند است چی؟ پس رسیدیم به رئیس ششم، 3,000,000 تومان شد 500,000 تومان. حالا میایم سراغ رئیس هفتم. رئیس هفتم از اون رئیسای حرف گوش کن بوده، نوشته که با اعطای وام به مبلغ 500,000 تومان طی سال آتی موافقت می‌گردد. یعنی امسال رو سب کنه، سال بعد 500,000 تومان ایشالله اگه خدا بخواد مسئولین هم همت کنن، داداش گلم سال بعد بیا 500 رو بگیر. کار میرسه به رئیس هشتم. از اینجا بعد یه موسیقی غمگین بزن بی زحمت. رئیس هشتم میمیسه که حسب اطلاع روابط عمومی نام برده 3 روز پیش فوت شده است. مبلغ 200,000 تومان جهت کمک به هزینه کفن و دفن ایشان با اقساط 6 ماهه با سود 6% به بازماندگان پرداخت گردد. با سپاس.
یعنی آدم نمیدونه چی باید بگه. 400,000,000 تومان پول تو جیبیه، پول خورد داماد شمخانیه، بعد یک بند خدایی برای 3,000,000 تومان آخرش هم دیدید که به کجا رسید. واقعا تراژدی، نمیشه بگید طنز تلخ، تراژدی در مملکت ما در صورت میگیره و داماد شمخانی ها تا دلتون بخواد زیادن. یکیش همین یارو ساشا صبحانی، پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا است که چه کثافتکاری در آلمان، اسپانیا، ترکیه، دبی به بار آورده و چه کارهای انجام که نمیده. بریم سراغ کارتون خواب ها. صحبتی کرده یکی با یک کارتون خواب، اینم گوش کنیم و بعد خود به خود تو دل خود توی فوش خیلی بدی به امثال پسر شمخانی و داماد شمخانی، پسر داماد فرق نمی کنه، بدید شاید دلتون خنک بشه.
شما باور میکنید در ماهی که 3 روز خدا وکیلی ما یه وعد غذایگر نده؟ مگه چطور بشه بندگان خدا نذرید چیزی داشته باشه که بیارن اینجا تقسیم کنن؟ که به ما هم برسه. یعنی معتاد کسیم دیگه باید دیگه ما رو با اون جنبای له کرد تو خاک انداز و بعد بندازی تو آشغال جونی تموم دیگه.
میگم مسلمانی اگر بچه خانواده اگر با کسی شما برخورد میکنید با یه آدمایی که واقعاً تو دل ببین آقا راج ما باید چیکار کنیم؟ می کی باید بگیم؟ کجا باید بگیم؟ انسانیت همی نه؟ اینجا یا جنایت اینا سر باقید ادی کسی نیست که بیا درد مال نیست که در بیا ببین از باید بگیم تو ما باید بچیم مریض تزازم اینجا شک می خواهد اینجا به خدا رو شک می خواهد
گل میدید هستم بزر خوبه سر یه دست به هر جا میزنی اینقدر حساسیم الکل میزنیم بعد یکی اینجوری تو سطل زبالا دنبال یه لقمه نون میگرده اینم از وضعمون واقعا نمیدونم چی باید گفت.
بله هیچی نمیشه گفت و اینکه ظریف هفته پیش بردنش توی مجلس و سکه یه پولش کردن و باز هم همون لبخندای شنی و وقیحانش نشین مردم داد، نمایندگان مردم داد و دروغو هم ازش به قول معروف استقبال کردن با دروغو و بدرقش کردن به سمت خونش. ولی یه حرف خیلی قشنگی زد که ما همه در یک کشتی هستیم، سوراخ باشه همه با هم غرق میشیم. اینا بشنویم و ببینیم. و خبریم که غلامرضا تاجگردون اعتبارنامش برای بار دوم به تصویب نرسید، رأی دادن بازم رأی منفی بهش دادن و حاجی هوتوتو باید بره خونه و گچساران. حالا ببینیم این که گفت من شیشم کثیفه، دستمالی که تو میخوای شیشه منو تمیز کنی تو هم کثیفی، ببینم اون تهدیدش عملی میکنه یا بازم اینم بگم های احمدی نژادی دیگه. بعد بریم رو ظریف رو گوش کنیم و برگردیم.
ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم در صحبت‌های منطقه‌ای، هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با صداش نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها می‌دانند نه شما.
نام تو به تریسر آغاز، بی نام تو که نام به دفتر آکنم باز.
بلند بکن.
اعلام تو به تریسر آغاز، بی نام تو که نام به دفتر آکنم باز.
برگردیم دوباره به کرونا و آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت و همراه مهناز اسدی، همون خانمی که روزای اول کرونا آمد توی صدا سیما تو شبکه خبر نشست و گفت کرونا اصلا ترس نداره، هیچ اتفاقی نمیفته، دارن شلوغش میکنن. و خیلی جالبه که خواهر ایشون هم در آمریکا در آریزونا فکر کنم با جغجغه نظام یک مصاحبه هم کرد و خیلی از تیم پزشکی ایران، از وزارت بهداشت ایران خیلی قدردانی کرد و گفت یه سرماخوردگی جزئیه، خواهر من درست میگه و حالا رفتم بالا سر یک شاداماد و ببینید چگونه خالی بندی میکنن. بعدش من صحبت های برادر شادامادا میذارم براتون گوش کنید و ببینید چقدر اینا دروغگو، وقیح و پست فطرت هستند.
من فکر می‌کنم مردم یعنی بی توجه شدن به پروتکل ها، مسافرت، عروسی، جشن، مهمونی و تبعاتش رو داریم می‌بینیم.
ببینید این مریض داماد در واقع آدم منقلب میشه، 31 ساله دو روز بعد عروسی مبتلا شده. الان نگاه کنید چند روز راه تنفسی از راه دماغ و دهان بوده، چون اون راه تنفس نکشیده از گلو بریدن با عمل جراحی، دوربین اگه نگاه کنن الان قیافش رو نشون بدن، راه تنفس از اونجا باز شده، یه لوله تو دماغ گذاشتن، لوله ادرار داره، برای مدفوعی استفاده مخصوصی میکنن، شالدون هم داره خانم دکتر.
بله، عرض سلام.
گزارش از شبکه خبر در روز 14 تیر ماه پخش شد که در اون بیماری رو بر روی تخت آیسوی بیمارستان امام خمینی نشون میداد که آقای دکتر حریشی و خانم دکتر مهناز اسدی عنوان میکردن که ایشون تازه دامادی هست که 2 روز بعد از مراسم عروسی به بیماری کرونا مبتلا شده. من برادر ایشون هستم و لازم عرض بکنم که مراسم ازدواج ایشون با حضور فقط 10 نفر از نزدیکترین بستگان ایشون در یک فضای باز و با رعایت فاصله انجام شده و هیچ کدام از شرکت کنندگان در این مراسم از جمله همسر ایشون که تست کرونا هم دادن به این بیماری مبتلا نشدن و مبتلا هم نشده بودن. برادر من از حدود 3 ماه پیش با علائم بیماری واسکولیت به مرکز درمانی مراجعه می‌کردن ولی تشخیص این بیماری براشون داده نشده بود. متأسفانه این بیماری پیشرفت می‌کنه و درگیری ریوی هم براشون ایجاد می‌کنه. ایشون در روز 19 خرداد به بیمارستان نظرآباد مراجعه می‌کنن و 3 روز در این بیمارستان در بخش بیماران مشکوک به کرونا بستری میشن. در روز 22 خرداد هم به بیمارستان امام خمینی منتقل میشن و تا 30 خرداد که تست کروناشون مثبت میشه حدود 6 بار ازشون تست کرونا گرفته میشه که 5 بارش منفی بوده و تنها تست ششم که در 30 خرداد بوده مثبت اعلام میشه. مراسم ازدواج ایشون هم در روز 5 خرداد برگزار شده بوده و تا 30 خرداد حدود 25 روز فاصله زمانی بوده و طبق گفته خانم اسدی که دوره نهفتگی بیماری 5 روز هست ابتلا به کرونا ایشون پس هیچ ارتباطی به مراسم ازدواجشون پیدا نمیکنه.
سید شایاز
ما بهداشت رو درست بکنیم، یه بخشش اینه مردم با نشاط باشن. واقعا بعضیا یه حالت مادر شوهری به خودشون گرفتن و خیلی اذیت کردن. واقعا
من چه کاری بده انجام دادم؟
با پای راست رفتی مسترا، تازه میگه چه کاری بده انجام دادم؟
رئیس بیمارستان شهید رجایی به من میگفت ما صورت حساب به برخی از بیمارها میدیم، اولا باور نمیکنه و بعدم شروع میکنه گریه کردن از خوشحالی.
این بیمارستان بیمریست که بیمارید
کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده.
شنوندگان عزیز، صدای منو میشنوید از کالیفرنیا آمریکا.
بله، موسوی خوئینی ها یک نامه بلند بالایی نوشت برای خامنه ای که آقا این قایقی که آقای ظریف میگه اگر سقوط کنیم، اگر غرق بشه، سوراخ بشه، هممون قایق که سقوط نمی کنه، من چی میگم اصلا، میخواستم بگم سوراخ بشه، غرق بشه، هممون با هم میریم. آقا مواظب باش، یه مقدار فضای جامعه رو باز کن. آقای خامنه ای اصلا انگار نه انگار که این نامه رو خوند و شنید و دید و اینا و دادش دست حاج میثم مداح، آمد جوابش رو داد. مملکت ما رو نگاه کن، مداحا همون قزلباشای فکر کنم دوران صفویان دیگه پوست میکنن و اینا، آمد نامه رو به صورت مداحی و مولودی، نمیدونم چی باید بگیم، رجزخانی، آره رجزخانی خوند و گوش کنید ببینید خیلی خنده بازار مملکت ما. یه آخوند به یه آخوند یه نامه داده، یه مداح جواب داده. به این میگن مملکت، مملکت آقا امام زمان.
این راه دشوار است، راه ساده ای نیست، این معبر هر جان ناماده ای نیست. گیرم گروهی هی از آزادی بگوین، ما را پر از ایراد بنیادی بگوین. آنها که دائم می شوند از ما طلبکار، یک عمر منصب داشتند اما نه انگار. امروز افتادن دنبال مقصر، کم هم نمی آرند اربابان گفتار. اینها که تا دیروزها همراه بودن، هر جا کمک خواست، هر جا کمک می‌خواستیم، هر گاه بودن، حالا قلم‌هاشان شده فریاد دشمن. از غیب می‌آیند در امداد دشمن، امروز از آن دوران گریزانند انگار، آن انقلابی ها پشیمانند انگار. گیرم یکی بطن عدالت را نفهمید، جز گر زدن متن عدالت را نفهمید، یا آنکه چیزی غیر وادادن بلد نیست. اینها شوند آوار پرچمدار بد نیست. قومی که خون داده از پای رهبرانش، ساده نباید بگذرد از آرمانش. قومی که در راه حرم داده سرش را، خالی نخواهد کرد پشت رهبرش را.
دیگه باید ما یه مقداری کفه ترازو رو متعادل کنیم. مداح مرد که آمد رجزخوانی کرد و از این چرت و پرتا گفت و بذاریم کنار، یه کفه ترازو، یه مداح خانم براتون آوردم، گوش کنیم و یواشوش داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و جغجغه نظام. همه چی رو فراموش کردن و با دف دارن میخوان برن کربلا و حاجتش روا کنه، ولی تو خود کشور عزیزمون مردم دارن از فقر دارن فریاد میکشن، از نداری، از بیچارگی، از وضعیت بسیار خراب اقتصادی. دیگه کارت به استخونشون رسیده. این بانو رو هم گوش کنیم. ما بانوانمون خیلی شجاعتر از این حرف ها هستن که بگیدن دف بزنن و شروع کنن به امام حسین و کربلا و نم حاجتش روا کنه. نه، اینا از این قرتی بازی ها زیاد معنا نداره در مملکت بحران زده ما. گوش کنیم صحبت های یک بانوی بسیار پر جرأت و جسور را، گوش کنیم و برگردیم.
مردم باقا زرزرند بیابی بیبرقی اومدن همه شدن فرمونداری. آقای شورا همین گوشتی کجای جواب ملت رو بدیم؟ آقای رحیمی شما کجایی؟ چرا یک چیزون پیدا کنیم نمیشه بیاریم جواب ملت رو بدیم؟ ما دیگه کوتاه
یه آب خوش نمیذاریم از جلوتون پایین بره. اگه پامو برسه واقعا نمیفهمید. ما از انتخابمون پشیمونیم. به چی باید بگیم؟
امروز چهارشنبه 18 تیر 99، یه بسته قرص از داروخونه گرفتم، اولیشو باز کردم هیچکی توش نیست، دومیشو باز کردم هیچکی توش نیست، بعد اونورش کردم نگاش میکنم اصلا هیچکی داخلش نیست، و دو تومنم از من پول گرفته. بیا حالا قبولش میکنه به نظرت؟ بیا.
و بهترین و برندگان بازیگری اسکار 2020 که چه عرض کنم قرن 20 و 21 تعلق میگیرد به این فیلم. گوش کنید و ببینید و بشنوید.
زمین پر از ظلم و جوره. شما اینقدر به قول ما باید بچزد، بگرید، بنالد، بزارد تا امام زمان بیاد.
دست تو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به سور به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره اسکاری کن، حتی الکی گریه کن. من دوست دارم عشق شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله.
بذارید در خودمو فرو کنیم والا، بذارید در خودمو فرو کنیم والا، فرو کنیم والا.
ولی از به بخش جغجغه نظام و ادبیاتش رسیدیم. همونجور که در هفته‌های گذشته هم شنیدید و دیدید، یه بخشی در تو اسکل کردن این بابا، یعنی اون بی‌سوادیشو براتون نشون میدم، و یه بخشم از ادبیات ایشون که چگونه جا میندازه این ادبیات را و چه چیزهایی که رژیم ازش میخواد جا میندازه در برنامهش و در حالا بین اون جغل مقلایی که میشینن برنامهش نگاه میکنن، اکثرا بین 16 تا 22 سال هستشون که عشق کشور گشایی دارن و فکر میکنن الان همون دوران جنگ جهانی دوم و میتونن کشور گشایی کنن. ایشون یک ویدئویی داده بیرون که در کجا برنامهاشو تهیه میکنن، ببینیم، گوش کنیم.
واقعا همین برنامه‌ای که تو اتاق خوابم دارم اجرا میکنم بابت وقت و زمانی که میذارم، من تازه تو اتاق خوابم اینجوری پدرتونو درآوردم. من تو اتاق خوابم یک رستاخیز فکری کرد راه انداختم.
جای دیگه ای نبود که شما رستاخیز فکری به راه انداختید. مزاحم بانو نباشید در صورت، ببخشید. خب بریم سراغ اون اصلش. در هفته گذشته یک ویدئوی ازش آمد بیرون، در توییتر خیلی پخش شد و سرکار خانم مهدی گررو، فعال بانویی که بر علیه رژیم به پا خواسته، این ویدئو رو یک بار دیگه شیر کرد. بد نیست که ببینید این آقا چه چیزهایی رو میگه، چه چیزهایی رو جا میندازه. در زندان اوین بند 350، بند 209، بند 240 چلو کباب میدن، غذاشون هم خیلی خوبه. همین آقا بارها و بارها زمانی که تازه آمده بود و از این تلویزیون به اون تلویزیون و از این رادیو به اون رادیو میرفت، دندونشو خورد کرده بودن، بازجوش خیلی کتک زده بود، غذا بهش نمیدادن، قپونی آویزونش کرده بودن، ولی الان حرف خوش شهید میکنه. و ببینید چگونه این اراجیف ها، نه اراجیف را به قول معروف به خورد خلق الله میده. گوش کنیم و بشنویم و ببینیم، و بعضیاتون هم شاید هرس بخورید دیگه از اینا، باید به صورت طنز نگاهش کنیم، ولی این مسئلهش خیلی جدیه. جا انداختن چیزهایی که رژیم میخواد میدن دست این جا بندازه.
خب همش گفت آقا زندان فلانونه اینه. آقا ما رفتیم توی بنده چی 240 و 209 گفتیم داغونیم تموم شکنجه که این چی همه ما شنیده بودیم نون خشک میدن با آب میدن به عنوان زندانی سیاسی دارم عرض میکنم. همین بی بی سی میگفت آی وضعیت زندانی ها اینجوری غذا رو نمیتونن بخورن. تا زمانی که شما دست 209 و 240 هستید که وزارت اطلاعات شما رو در حقیقت بازجویی میکنه، آقا هر روز غذا میومد چاله کباب زندانی بودیم. نه من فقط بخوانم بگی من آدم فروشم به من چاله. یک زندانی بیا در بند 209 و 240 بگه در دوره حالا من جنبش سبز زندان بودیم، بگه در دوران جنبش سبز بهش پل و گوشت ندادن توی 209 و 240، بگه در دورانی که تو 240 بوده چلو کباب نخورده، منم با چه کیفیتی چلو کباب با کیفیت بالا، پل و گوشت آورده بودم با کیفیت بالا، اصلا آدم انگشتشو میخواست بخوره. گفتم آقا این بی بی سی که میگه اینا پدر ما رو در میخوان بیارن، این چه غذاییه؟
بله وقتی شرافت نباشه، وقتی برای پول حاضری دوی دوست و دشمن رو نشون بدی و پشتک وارو بزنی، میشی امید مزار شریفی دانا. نه برنامه لایو یادتون باشه که من حتما در رابطه با مزار شریفی صحبت کنم، چون دوست عزیزی ایراد گرفته بود از من و در رابطه با آهنگ ها که آهنگ ها مبتذل هستش که حالا دیگه آهنگ ها در تلویزیون میهن تیوی پخش نمیشه، ولی من مجبورم که سوال کردن جواب بدم. این یادم باشه دوشنبه، پس فراموش نکنید دوشنبه لایو و این برنامه پخش نمیشه. لایو با آقای بهبهانی هستیم و فکر کنم قرار فنرایزینگ انجام بده جمع‌آوری پول، امیدوارم که مثمر و ثمر باشم من و یک برنامه تقریبا شادیه که یه سری آنتیک جمع کردم، یک سری آنتیکای این بابا امیده رو جمع کردم و بد نیست اونجا لایو برنامه رو ببینید. تا کلا این برنامه پخش نمیشه از اون برنامه لایف. در اصل داشتم این آقا رو میگفتم وقتی شرافت نداشته باشی این مسائل میشه و حالا یک شاید یک پست رو که آبش دادن، ایشون میگه که اصلا توی آشپزخونه اونجا باربیکیو میکردن. البته من شنیدم که حسین هدایتی 16 تا کابین حموم براش باز میشه و هر شب شرعی داره، چیزی که من شنیدم. و ولی خب حسین هدایتی مولتی میلیاردر حالا بدهکار بزرگ بانکیه، ولی این که بابایی بوده اگه قدیمیش نگاه کنید باید یه پولم کف دستش میذاشتید. بله این حرفایی که میزنن و خیلی هم پر رو و وقیحانه میاد، میگه که فلان کس یادته، فلان کس یادته، در اصل که هیچ کنون یادشون نیست. حالا بماند، به پایان این برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با من بودید. ببخشید که برنامه ها تلخه، یه مقداری طنزش خیلی تلختر از اون چیزی که فکرش رو میکنید، به خاطر اینکه مسائل روز دنیاست، مسائل روز ایرانه و ایران مصیبت زدمون، ایرانی که صبح خواب بلند میشه دلار میشه 22000 تومان، فردا میشه 23000 تومان و همینجوری داره میره بالا، ایرانی که میبینید کرونا داره جون خیلی ها رو داره میگیره و بهشت زهرا اعلام کرده که 70 برابر مرگیشون بیشتر از سال پیش بوده، معذرت میخوام. و دوست عزیزی از مشهد برای من مسیج داده بود که وضعیت خیلی برنشه از یه حرفاز از محل قرمز هم رد شده. در صورت مراعات کنید، خواهش میکنم از اون مراعات کنید، ماسک بزنید، هیچ اتفاقی نمیفته. به خدا در آینده به این روزها شاید بخندید یا قبطه بخورید که چرا این کارا نکردیم و عزیزمون از بین رفت یا جون خودمون عزیز بود از بین بره. این برنامه از دو رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ و رادیو شهریاد عزیز پخش میشه به طور مدام در طول هفته و سپاسگزارم که پیشنهاد و انتقادی اگر دارید به من برسونید. زیر این صحبت‌های من همیشه، زیر تصویر من همیشه، آدرس فضای مجازی من تو 4-5 تا همین سرتیتر ببخشید در توییتر هستش، در اینستاگرام هستش، در یوتیوب هستش، در فیسبوک هستش و دیگه همین دیگه. تلگرام که خب خوشبختانه ندارم، میاد زیر نویس میشه. خیلی خوشحال میشم که اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید حتما انجام بدید و دید که به دیده منت میپذیرم و به قول معروف برای بهتر شدن این برنامه. شما رو خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون و شما را تنها میذاره با آهنگی بسیار زیبای فاطمه محلبان، یک بانوی بسیار خوش صدا و خب زیبای ایرانی. خدا یار و نگهدارت.
فاطمه محلبان.
به جان افتاده با من چه کردی، چشمت خمارم کرده، دل بیقرارم کرده، دیدی چه کارم کرده، با من چه کردی، با من چه کردی جانم، خاکم توی بارانم، بر من بوار جانم، ای جانم ای جانم، با من چه کردی جانم، خاکم توی بارانم،
چه کردی جهان.